أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوه النبويه والصوله الحيدريه والاسمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمآثر الباقريه والآثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه الجود التقويه والنقابه النقويه والهيبه العسكريه والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تبارك وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم الجبال ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله فاعلموا ان الله مع المتقين ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فاما نذهبن بك فانا منهم منتقبون. آیات متعدد قرآن کریم در ارتباط با چگونگی برخورد با مجرمین، با کسانی که جرم و جنایت و فساد و ظلم در عالم روا می دارن، یک حقیقتی رو روشن می کنه. اون هم این که در مقابل ظلم نباید کوتاه آمد. دین حنیف اساساً چنین دینیه. افتخار اسلام به اینه که دین حنیفه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، که عیناً مفطور به فطرت الهی ماست. دین حنیف رو از رسول خدا پرسیدن که چه دینیه. پیغمبر اکرم فرمودن هر وقت دیدی مسلمین ما، امت ما بهشون ظلم شد و بعد این مسلمین به کسی که ظلم کرده نگفتن تو ظالمی، یعنی در مقابل اون ایستادن، دیگه اینها رو رها کنید، دیگه خیری به این امت نیست. دین حنیف دینیه که در مقابل های دشمن هویی برپا میکنه، محشری قیامتی برپا میکنه، نمی نشینه نگاه کنه، چه اینکه از فتنه سامری امت بخواد تأثیر بپذیره. سامری امت کیه؟ اونهای سامری امت پیغمبر هستن که خود رسول الله معرفی میکنه در هر امتی این سامری ها وجود دارن، لامساس یا لاحرب. بعضی اصلا معتقدن به این که اساسا نباید جنگید، نباید درگیر شد، حتی اگر به سر شما زدن، ظلم به شما کردن، شما باید کوتاه بیایید، باید یه راه برون رفت از تنش و چالش پیدا کنید. وقت فکر نکنید این تفکر تفکر 1400 سال پیش بوده فقط، که در دوران پیغمبر یه عده‌ای بودن که فراری از جنگ و درگیری و تقابل بودن، یعنی در عرصه تقابل حق و باطل راه مبارزه رو که بر نمی‌تافتن هیچ، بلکه از میدان مبارزه، از معرکه مبارزه می‌گریختن. نه، این امری که مال 1400 سال پیش باشه نیست. امروز این تفکر خیلی قویه، اون هم در کشوری به پهنای جمهوری اسلامی که این عظمت، این اقتدار، این جایگاه برای دین و امت اسلامی در طول 1400 سال بی سابقه بوده. حتی در دوران پیغمبر اکرم که اواخر حیات شریف پیغمبر اکرم رسول الله امتی داشت که نمیتونست به اون امت اعتماد بکنه، وقتی دستور داد بهشون به میدان برید، برید در لشکر اسامه قرار بگیرید، اونها شانه خالی کردن. یعنی در زمان خود پیغمبر اکرم هم اسلام این قدرتی که امروز پیدا کرده نداشت. اون پیوند و اعتماد بین امام و امت برقرار نبود. فاجعه ای که الان آفریده شده، این ترور شخصیت مؤمن، انقلابی، دانشمند دفاعی، دانشمند هسته‌ای، کسی که هم در دوران انقلاب مبارزه کرد، هم در دوران دفاع مقدس با حضور در جبهه ها و ایفای نقش های مؤثر، و هم بعد از دفاع مقدس پشت پرده پنهان ولی مؤثر نقش ایفا کرد، تا جایی که اون بخش پنهان جبهه کفر و صهیونیست رو مورد هدف قرار داد. به ذهن کسی نمیرسه اتفاقاتی که این شهید بزرگوار رقم زد، یه چنین وجود ارزشمندی رو ظالمانه با ترور، یعنی با قتل ناجوان مردانه از ما میگیرن. خب چه اتفاقی باید در جامعه اسلامی بیفته؟ این شهید بزرگوار گردن آحاد ملت این کشور حق داره، چه اون موقع که زمان دفاع مقدس بوده به عنوان یک مجاهد، یک مبارز، دفاع از کیان و ناموس و دین و تمامیت ارضی، چه اون موقعی که نه، بعد از دفاع مقدس در میدان علم، پرورش شاگردانی در حوزه‌های خاص دفاعی، در حوزه‌های ویژه دفاعی، تا برسه در میدان جنگ سایبرناتیک همین روزها، این جنگ ناجوان مردانه ای که الان استکبار بر ما تحمیل کرده، این ویروس منحوس کرونا، این ویروس حقیر خطیر، جزو اولین کسانی بشه این بزرگوار که اقدام جدی و مؤثر کنه، بی سر و صدا، خاموش اما مؤثر، در تولید واکسن داخلی، در تولید کیت های آزمایش داخلی، کیت های تست داخلی. شما میدونید ضربه‌ای که الان دشمن در نظر داره با وارد کردن ویروس، با وارد کردن این واکسن های کرونا از امریکا، از جایی که خود این ویروس رو تولید کرده، به این ملت بزنه، به مراتب این ضربه مخربتر و مهلکتر از ضربه خود ویروس کروناست. اگر ما واکسن این حربه دشمن رو، این ویروس رو داخلی تولید نکنیم، عواقب وارد کردن واکسن از سازمان جهانی بهداشت، این سازمان صهیونیستی، خدا میدونه چه خواهد شد. اونهایی که قصدشون مدیریت نوع بشره و الان به این نتیجه رسیدن باید این کثرت رو در بشر مدیریت کنن، رسیدن به یه جایی که انسان‌ها اگر هزینه براشون داشتن، سنشون بالا رفت یا بیماری لاعلاجی پیدا کردن، حذفشون کنن یا به وسیله جنگ‌ها حذف کنن که خب نتیجه نگرفتن. بساط جنگ رو جریان انقلاب اسلامی و این حضور فراگیر رزمندگان اسلام در جهان اسلام جمع کرد در این منطقه خصوصا، یا به وسیله حمله های بیولوژیکی و میکروبی این کار رو انجام بدن، که البته این هم کافی نیست، مؤثره ولی کافی نیست، چون بالاخره راهی پیدا میشه برای درمان، دانش امروز رشد کرده. میان یک پدیده ای رو ایجاد میکنن، این حمله بیولوژیکی رو به علاوه مدیریت امواج مغناطیسی شروع میکنن بهش قدرت دادن، برای ژنوم های خاصی تأثیر ویژه مقرر کردن. خب توی این جنگ یکی از افسران که بهتره باید بگیم امیران این سپاه که دفاع کنه، با اصرار هم دفاع کنه، شب گذشته وزیر دفاع میگفت که ایشون اصرار داشت که از این توان علمی، از این توان دفاعی برای مردم استفاده بشه، برای خلاصی جامعه، آحاد جامعه از این بلیه استفاده بشه. یه چنین شخصیتی رو اینها سالها بود براش نقشه داشتن، سالها بود براش طراحی کرده بودن، ترور رو چندین بار اقدام کرده بودن، مثل سردار بزرگوارمون سردار شهید سپهبد شهید قاسم سلیمانی، نتونستن موفق بشن، ولی این بار دیگه موفق شدن. گرچه چشمان تیزبین عزیزان محافظ و همراهان و اینها بوده همراه ایشون، درگیر هم شدن، ولی تونستن موفق شدن. به هر حال تونستن عزیز ما رو از ما بگیرن. یه چنین عنصری که برای دفاع از عموم امت جان خود رو تقدیم کرد، حق گردن همه مردم دارن، خیلی لازمه. دشمن اگر ببینه مدافع حق ملت قریب بمونه، قطعاً ضربه های بعدیش کاراتر خواهد بود، قطعاً ضربه های بعدیش کاراتر خواهد بود. ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، چرا خدا دستور قصاص میده؟ چرا در قرآن مستقیم این آیاتی که عرض کردم دستور انتقام میده و خود رو خدا منتقم معرفی میکنه، هم منتقم هم عزیز، نفوذناپذیر، سرسخت در انتقام. فرمود ان الله عزیز ذو انتقام، اون خدایی که سرسخت و نفوذناپذیر و نرمش ناپذیر در برابر مستکبره، یه چنین خدای انتقام هم میگیره. چرا خدای متعال دستور انتقام رو داده؟ به خاطر اینکه یک جایی باید این زیاده خواهی دشمن، این تعدی و تجاوز دشمن تمام بشه، جایی باید تمام بشه. وقتی خدای متعال میفرماد فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، مقابله به مثل کنید، همان ضربه‌ای که به شما زدن شما همان ضربه رو با همون استحکام پاسخ بدید، به خاطر این حیات جامعه در پاسخ دادنه به همین میزانه. مقام معظم رهبری در بحث انتقام سخت نسبت به قتل شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی چی فرمودن؟ فرمودن این اقدامات نظامی مثل اون موشکبارانی که شد، اون پادگان امریکا، نه، اینها انتقام خون حاج قاسم سلیمانی نیست. در همین توصیه اخیرشون، پیام امروزشون برای این شهید بزرگوار شهید فخری زاده، اولین توصیه این بود که سریع با عاملان و آمران برخورد بکنید و انتقام بگیرید. اولین توصیه این بود. بعد توصیه این بود که راه ادامه پیدا بکنه. ما دیشب انتظار داشتیم وقتی وزیر دفاع صحبت میکنه، وقتی عزیزترین معاون خود رو از دست داده این بزرگوار، با یه ادبیات دیگه‌ای صحبت کنه، با یه گارد دیگه‌ای صحبت کنه. این که این راه ادامه پیدا میکنه که بله مسلماً ادامه پیدا میکنه، دست شما نیست، اراده پولادین جوانان نسل انقلاب خدشه‌ناپذیره. پیوند اینها با امام در جهاد علمی، در جهاد معنوی، در جهاد سیاسی، در جهاد اقتصادی و رفته رفته زمینه را آماده کردن برای تشکیل دولت جوان حزب اللهی، این اراده رو کسی نمیتونه سست بکنه. اینکه راه باید ادامه پیدا بکنه، خانواده معظم این شهید بزرگوار هم همین توصیه رو کردن، کنارش فرمودن خونش پایمال نشه. خون شهید بزرگوار پایمال نشه یعنی چی؟ یعنی با همون نگاه این شهید این راه ادامه پیدا بکنه. کوبیدن دشمن، ضدیت با جریان استکبار، مقابله به مست کردن، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا به مثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. خدا می فرماد من از شما چنین انتظاری دارم، یعنی اگر مقابله به مثل نکنید بی تقوایی کردید، خلاف آنچه که من رضایت دارم عمل کردید. اتقوا الله اینجا یه معنای ویژه‌ای پیدا میکنه. فاتقوا الله ان الله مع المتقین، ان الله مع المتقین. بشارت هم میدن که این تقوا رو پیشه کنید، من با متقین هستم، یعنی من با کسی که ملاحظه فقط امر خدا میکنه هستم، کمکتون میکنم، نترسید. متاسفانه توی این موضع گیری ها، نه در موضع گیری رئیس جمهور، نه در موضع گیری وزیر خارجه، نه در موضع گیری وزیر دفاع، این صلابت، این خشم و غضب، این تدارک انتقام رو انسان نمیبینه و این خیلی عجیبه. سیاست کلان این نظام رو نایب امام زمان ولی فقیه تعیین میکنه در ارتباط با مقوله این چنینی، این حمله ها، این ترور ها. چه کسی باید تعیین کنه ما چگونه باید برخورد کنیم؟ آیا باید نرمش نشون بدیم؟ آیا باید زمان بگیریم در فرصت حالا خاص خودش ما برخورد میکنیم؟ این فرصت کی مهیا میشه؟ یک سال از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی گذشت. به شما باشه که الان تو صحبت‌های اخیرتون بحث تنش زدایی رو مطرح میکنید، اون لبخندهای عجیب و غریب معاون وزیر خارجه وقتی داره بدرقه میکنه اون جاسوس دشمن درجه ایه که این ملت، اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، بدترین دشمن کسانی که ایمان دارن موحدین یهودی ها هستن، این صهیونیست ها هستن. اگر کسی نمیشناخت اون زن رو، میدید یک دیپلمات کشور، یک معاونت اون هم وزارت خارجه داره اینجوری بدرقه میکنه، فکر میکرد یه مهمان عزیزی داره باهاش وداع میشه. اون لبخندها، اون نگاهها، اون همراهیها، وقتی دشمن ببینه و باور کنه که شما بنای مبارزه ندارید، بنای پاسخ ندارید، خب ضربشو محکمتر میزنه. وقتی دشمن باور کرد شما بنای گرفتن انتقام حاج قاسم سلیمانی رو ندارید، معلومه ضربه محکمتری میزنه. حاج قاسم سلیمانی اگر در بیرون مرز دفاع کرد، در بیرون مرز، در بیرون خانه، که دشمن پاش به خانه وارد نشه، باز نشه، که دشمن پاش به خانه باز نشه، اونجا حاج قاسم سلیمانی رو در فرودگاه این جنتلمن های میز مذاکره تکه تکه کردن که فقط قطعه کف دستش برگشت. حاج قاسم سلیمانی اگر بیرون خانه کشته شد، وقتی دشمن باور کنه عزمی در شما برای گرفتن انتقام نیست، معلومه میاد در خانه مدافع خانه و منزل، در خانه مدافع انقلاب، در خانه مدافع این مردم رو به قتل میرسونه. در خانه، در پایتخت نظام جمهوری اسلامی، در دامنه کوه دماوند که مظهر صلابت یک ملته. بعد اصرار میکنید، اصرار دارید بر اینکه آقا نبرید جامعه رو به سمت انتقام، برای کشور هزینه ایجاد نکنید. چه هزینه ای؟ چه هزینه ای سنگین تر از این چه که پرداخت شد؟ اگر ملتی بیدار بشه، اگر ملتی حق خود رو مطالبه کنه، اگر ملتی به دستور قرآن مقابله به مثل کنه، هزینه ایجاد کرده برای نظام اسلامی. این چه نگاه اشتباهیه؟ از دیشب تا حالا، تا همین الان، حالا دیگه از این به بعد رو نمیدونم، عجیب، رسانه ملی این فریاد و خشم مردم رو در شهرهای مختلف انتقال نمیده، انتقال نمیده. خدا کنه صحیح نباشه این خبر که اجازه انتقال به اون ندادن، که فضای عمومی ایجاد نشه. یه وقت اون تب انتقامی که پای پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی ایجاد شد، اینجا ایجاد نشه. اگر این خبر، اگر این شایعه درست باشه، وا اسفاست. همونطور که نتانیاهو گفت این هفته و هفته های آینده آبستن صحنه ها و حوادث و تنش های مختلفی همان خواهد شد. شما فکر میکنید چرا اسرائیل، چرا صهیونیست، چرا یهود که قرآن تصریح میکنه اینها ترسو هستن؟ قبلا بحثشو در هیئت داشتیم، هم در قم هم تهران، میفرماد لن یزروکم الا اذن. این یهودی ها، این صهیونیست ها، این دشمنان موحدین نمیتونن ضرر جدی به شما بزنن، الا اینکه میتونن شما رو فقط اذیت کنن، الا اذن. بعد خدای متعال میفرماد ان یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگر شما یک پارچه برخیزید و با اینها بجنگید، اونها پا به فرار میگذارن. این یک حقیقته، این پیش بینی درست خدای متعاله. مگه نبود؟ مگه جنگ 33 روزه نشون نداد؟ مگه جنگ 48 ساعت سیر از رزمندگان اسلام حزب الله لبنان نشون نداد؟ فتنه 88 که با هدایت سرویس های جاسوسی امریکایی و اسرائیلی و انگلیسی و اروپایی بهش دامن زده شد، مگه هرچه جلوتر آمدیم برخورد جدی تر رو دیدن از بسیج، از این نیروی مقاوم مردمی، مگه هی رفته رفته سست و سستر نشد؟ ما به قول خدای متعال اعتماد نکنیم، میخواییم به چی اعتماد کنیم؟ میفرماد ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، فرار میکنن و این فرارشون باعث تجدید قواشون نیست، این فرارشون باعث ضعفشون خواهد بود و نابودیشون. لا ینصرون، کسی به کمک اونها نمیره، کسی به کمک اونها نمیره. ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل الا بحبل من الله و حبل من الناس و با او به غضب من الله
و ضربت علیهم المسکنه ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله یقتلون الانبیا و یقتلون الانبیا به غیر حق ذالک به ما عصا و کانوا یعتدون. اصلا به خاطر جرمی که اینها مرتکب شدن، قتلی که اینها مرتکب شدن نسبت به انبیا، به خاطر این کشتار و به خاطر پوشاندن حق، آیات الهی رو، حجت الهی رو ندیدن، خدای متعال می فرماد اینها ذلت و مسکنت، خاری و خفت براشون رقم زده شده از ناحیه خدای متعال. ما از چی می ترسیم و مردم رو از چی می ترسونیم؟ امروز روزنامه های اصلاحات چه کردن؟ از صبح متنهایی که زدن چه متنهای سخیفی بود؟ خیلی این عجیبه. بعضی از این روزنامه ها صریحا نوشتن، من یه نمونش رو فقط، تیتر روزنامه آرمان بود کنار تمثال این شهید بزرگوار، نوشته بود تله تنش، یعنی اسرائیل میخواد با ما بجنگه، دنبال بهانه میگرده و این کشتن این شهید بزرگوار، این فرمانده شجاع عرصه دفاع ملی و دفاع هسته‌ای و البته فعال در عرصه جنگ سایبرناتیک، این ویروس کرونا، کشته شدن این بزرگوار تله اسرائیله. اگر شما حواستون نباشه بخواید با اسرائیل مقابله کنید، منجر به جنگ و قتال خواهد شد. شما واقعا در اسرائیل امروز اینجوری میبینید؟ این ترس و دودلی و زبونی رو شما در صهیونیست نمیبینید؟ در امریکا نمیبینید؟ جان بولتون که میدونید چقدر با ما دشمنه، بعد از عین الاسد که ایران زد اون پادگان رو، موشکباران کرد، میگه ترامپ اولش تصمیم گرفت که یک جوابی بده، بعد از ترس این که نکنه جوابش رو ایرانی ها جواب سخت‌تری بدن منصرف شد. این امریکاست، نه این ترامپه، این امریکاست. این تمام هیمنه استکباره، این تمام هیمنه صهیونیسته، از ترس. بعد شما می نویسید این تله و نقشه اسرائیل و امریکاست که تنش ایجاد کنه بعد جنگ بشه. این جمله رو، این نگاه رو رئیس جمهور محترم باید داشته باشه؟ دیگه احترامی میمونه برای این جایگاه؟ بهانه ندیم؟ بله، کسی که وقتی انتخابات ریاست جمهوری میشه زمزمه مذاکره و رابطه پیش میاد، میگه باید از این فرصت استفاده کرد و کسی حق نداره فرصت سوزی کنه، معلومه از هر تنشی گریزانه. اولا شما اشتباه باور کردید که رابطه و مذاکره میتونه این تنش فیما بین جبهه حق و باطل رو از بین ببره، میتونه تحریم ها رو برداره. تجربه گذشته و برجام و مذاکرات هسته‌ای هم شما رو بیدار نکرد از این خواب غفلت. این اولا. ثانیاً اگر قدرت داشت صهیونیست نیاز به بهانه نداشت. اگر امریکا فرصت میکرد در این 40 سال، هر زمانی فرصت میکرد حمله کرده بود. مگه حمله نکرد؟ مگه قصد حمله نکرد؟ پاسخ کوبنده نشنید؟ مگر هزاران شهادت طلب در مرز جمهوری اسلامی مقابل خودش ندید در زمان جنگ داعش؟ مگه منصرف نشد از جنگ؟ مگه همین اسرائیل نبود که استانهای شما رو تهدید کرد که با موشک خواهم زد؟ یک جمله مقام معظم رهبری پشت اون حال رو لرزوند و خوردشون کرد که فرمود اگر دست از پا خطا کنید تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. و عقب نشستن دیدن بله توان موشکی این نظام جمهوری اسلامی از توان موشکی اسرائیل و امریکا بالاتر رفته. اگر موشک اونها 7 دقیقه طول میکشه تا برسه به استانهای ما، موشک ما تا به اونجا برسه 5 الی 6 دقیقه خواهد رسید. جواب کوبندهی خواهند دید. بعد میگی تنش شکیبایی استراتژیک باید مهمترین محور سیاست ایران در نفی آتش افروزی نتانیاهو و ترامپ باشد. اولا کدام آتش افروزی؟ کدام جنگ؟ آیا اسرائیل جرأت کرده که بگه ما میخواییم با شما بجنگیم؟ جرأت کرده این رو عنوان کنه؟ یعنی شما بر اساس یک دروغ فرضیه میبافید، بر اساس یک توهم، بر اساس یک خیال، بر اساس یک محاسبه غلط، یه مؤدبانش این میشه، بر اساس یک محاسبه غلط. شکیبایی استراتژیک باید مهمترین محور سیاست، اولا محور سیاست رو شما تعیین نمی کنید، جریان اصلاحات و حتی دولت و حتی وزارت خارجه و حتی وزارت دفاع و حتی ریاست جمهور و همه گروه ها، جریانات، اشخاص، سیاست کلان و محوری نظام رو شما تعیین نمی کنید. پا از گلیم خودتون درازتر نکنید. سیاست کلان طبق قانون اساسی امام مسلمین، ولی فقیه و رهبر جامعه، اولین شخصیت این نظام تعیین میکنه. شما مهمان چند روزه هستید و میرید. بس این تکلیف شما نیست. نه تکلیف شما، نه توان شماست. نه توان شماست که سیاست محوری نظام رو تعیین کنید. بعدم سیاست محوری نظام وقتی برترین شخصیت هاشو بکشن شکیبایی استراتژیکه؟ حد یقف اینها کجاست؟ حاج قاسم سلیمانی رو کشتن، حد یقفشون کجاست؟ تا کجا میستن؟ تا کجا پیش میرن؟ اون چه که باید امروز ازش سخن به میان بیاد اینه که باید خواب از چشم صهیونیست ربوده بشه. تمام نقاط حساس اسرائیل و صهیونیست باید مورد تهدید قرار بگیره. نیروگاه هسته‌ای دیمونا، نیروگاه هسته‌ای دیمونا، مخازن آمونیاک بندر حیفا، معبد شیطان پرستان در حیفا، فرودگاه بنگورین، صنایع نظامی رافائل، اینها مناطقیه که باید این روزها خواب و آرام نداشته باشن. بله، بیش از این نباید صبر کرد. مقام معظم رهبری فرمودن در پیامشون امروز، کسانی که متصدی امرن پاسخ درخوری بدن. هر کس مسئولیت در این زمینه داره. سپاه به حمدالله به زیبایی موضع گرفت، حالا نوبت دیگران موضعشون رو معلوم کنن. همه کسانی که در این امر نقش دارن موضعشون رو معلوم کنن، محکم بیستن، نگذاریم این حکمرانی سایبری، این حکمرانی بیولوژیکی، نگذاریم تو دل جبهه حق و جبهه انقلاب رو خالی کنه. یه جمله ای رو یه روزنامه نگار اسرائیلی که خیلی اتفاقا نزدیک به موساده در کتابش می نویسه،
به نام برگمن،
روزنامه نگاره اما در اصل چیز دیگریه، از نیروهای موساده. یه اصطلاحی دارن، برخیز و اول بکش. سیاست دشمن شما رو ببین، قاعده اونها اینه، برخیز و اول بکش. تو اولین کسی باش که میکشی.
سیاست اسلام این نیست که اول بکش، اما این هست، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا.
تو کسی را که کشته است تو را بکش. اجازه جنگ و مقاتله با کسی که بهترین های تو را از تو گرفته خدای متعال داده به تو. بعد میفرماد ان الله علی نصرهم لقدیر، کمکت هم میکنم من خدا. سیاست اسلام اینه، سیاست کلان تمدن عظیم اسلامی اینه. این رو باید همه عالم بفهمه، این درس دینه، این محور اساسی دینه. اگر شما رو کشتن، خدای متعال می فرماد اذن کشتن قاتلین خود رو به شما دادم، ننشینید. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یک نفر هم بودید قیام کنید، دو نفر هم بودید قیام کنید، ننشینید.
سیره و منش امیر المؤمنین علیه السلام خیلی زیباست. کیه که قبول نداشته باشه امیر المؤمنین علیه السلام عالمون به سیاست، مستحق للرئاسه، عالم به سیاست بود، برای همین هم استحقاق این رو داشت که رئیس امت باشه. خدا عذاب اونهایی رو که این حق مسلم امیر المؤمنین رو ازش دریق کردن زیاد کنه در دو عالم. این امیر المؤمنینه. یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم.
روزی که مظلوم سیطره پیدا میکنه بر ظالم، یعنی روز انتقام عظیم، بسیار سنگینتر و سهمگینتر از روزیه که ظالم بر مظلوم تسلط پیدا میکنه و ظلم میکنه. یا در جای دیگه امیر المؤمنین نهج البلاغه فرمودن لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمتهی من اقامتن على ظلمن فان الله سميع دعوه المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد.
اونهایی که در تنگنا قرار گرفتن، مضطهده یعنی چی؟ دیدید یه گوشتی رو میخوان کباب کنن، او رو میکوبن، حسابی میکوبن که بعد آتش که زدن این گوش بپزه. کباب که درست میکنن یه گوشتی رو اول میفشورن، حسابی میکوبن که بعد از این که کوبیدن آماده پختن بشه. گوشت اگر سفت باشه مغز پخت نمیشه.
عرب یه چنین شرایطی رو میگه مضطهده. مضطهده یعنی این. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد اون مظلومی که در شرایط تنگنا قرار داره، مثل این ملت در شرایط تحریم و تهدید قرار داره، فشرده شده، از هر طرف دشمن به او حمله کرده، جنگ نظامی بر او تحمیل شده، جنگ سیاسی بر او تحمیل شده، جریان نفاق، گروه ها، منافقین، همون ابتدای انقلاب 17,000 کشته ترور داده این ملت، 17,000 کشته ترور، یه جنگ تمام عیار سیاسی، از گروه هایی که در خود انقلاب بودن اینها تونستن بر علیه نظام، بر علیه انقلاب به خط کنن و به صف کنن و به میدان بیارن. 17,000 کشته بگیرن از این ملت، جنگ نظامی، جنگ سیاسی، جنگ فرهنگی، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، امپراتوری تهاجم فرهنگی، از شبیخون شروع شد، به ناتوی فرهنگی هم رسید. جنگ فرهنگی، جنگ معنوی، بعد جنگ اقتصادی که امروز در قلب این عرصه تقابل قرار داریم. امروز هم بعد از جنگ اقتصادی و در حین جنگ اقتصادی یک نبرد سایبرنتیک، یعنی هم سایبری هم بیولوژیک، که چند هزار از عزیزان ما رو قربانی کرده تا امروز. این یعنی المستحده، این یعنی فشردن یک ملت. میفرماد وقتی مضطر چنین دعایی میکنه و از خدا کمک میخواد که بر ظالم تسلط پیدا بکنه، خدا با سرعت او رو کمک خواهد کرد، به شرطی که مظلوم ظلم پذیر نباشه. ظلم پذیر نباشه. من این نکته رو اجازه بدید همین جا عرض بکنم. انا اسرع الى نصرت اولیائی، خدای متعال در انتقام گرفتن نسبت به اولیائش از دشمنان میفرماد من سریعترم. سرعت عمل لازمه، سرعت عمل لازمه. امیرالمومنین علیه السلام دنبال پیغمبر راه میافتاد، نوجوانی بود، فعل امامه و بعد تایید رسول خداست، نفی پیغمبر رو همراه نداشت، دنبال پیغمبر می آمد. نوجوان ها رو اون سران قبائل و مشرکین یه جوری تحریک کرده بودن که شما برید به پیغمبر جسارت کنید، به او سنگ بزنید. امیرالمومنین نایستاد نگاه کنه، نرفت بنشینه با تک تک اینها صحبت کنه، نگفت برم راهی پیدا کنم که این کودکان رو سر عقل بیارم، یا نه نه، سنگ ها رو بر می داشت و بر می گردوند. پیغمبر فرمود علی جان چه می کنی؟ فرمود رد الحجر من حیث جا، از هر دستی و هر کسی هر سنگی آمده به شما بخوره، من به همون دست و همون کس خواهم زد، با همون سرعت، با همون سرعت. سالهای اصلاحات فراموش هم نمیشه که مقام معظم رهبری در یکی از حالا مسائلی که اون زمان پیش اومده بود، چون اون زمان حمله به مقدسات خیلی شد، خود آقا در یک سخنرانی عمومی فرمودن در اون 8 سال هیچ مقدسی نمانده بود که بهش حمله نشه. حالا اون سالهای اصلاحات به مقدسات حمله می شد، این سالهای اخیر امنیت به مخاطره افتاده. ارزشمندترین نیروهای انقلاب و این کشور که در خدمت امنیت این کشورن، که در خدمت علم و پیشرفت این کشورن، در خدمت نوآوری و فناوری این کشورن، اینها قربانی می شن. تاریخ خواهد نوشت سالهای ریاست جمهوری شما رو آی رئیس جمهور، که امنیت اینقدر به مخاطره افتاد. دانشمند هسته‌ای پشت دانشمند هسته‌ای. ما امروز چجور میتونیم فریاد بزنیم و خون خواهی کنیم خون این مظلوم رو وقتی جاسوسان آژانس الان در کشور هستن؟ وقتی این رژیم بازرسی سهمگین برآمده از مذاکرات هسته‌ای بر ما تحمیل شده و ما داریم او رو میپذیریم، چجور میتونیم؟ وقتی براحتی اطلاعات بهترین دانشمندان ما در اختیار قاتلینشون قرار گرفته، چطور میتونیم انتظار امنیت داشته باشیم؟ برای عزیزان دیگرمون چطور میتونیم انتظار امنیت داشته باشیم؟ سرعت عمل. باید پاسخ درخور و در زمان. اون زمان تو سالهای اصلاحات یه بار یه بیانیه ای یه موضعی جامعه مدرسین گرفت، حالا موضوع خاصش رو اجازه بدید عرض نکنم. بعد یه پیغامی حضرت آقا داده بودن که بله این جواب خوبیه، ولی دیگه دیر هنگامه، دیر هنگامه. امروز هم اگر علما
به زنگا موضع بگیرن گرفتن، والا اگه موضع حق بگیرن دیر بگیرن دیگه اثری نداره. قیام توابین، قیام مختار حسین ابن علی زنده کرد،
حق امام رو استیفا کرد، حاکمیت یزید رو به هم زد،
نه صرفا قتله رو به درک واصل کرد. همین سلیمان ابن سرهد کاری از پیش نبرد، اگرچه خودش و یارانش به شهادت رسیدن، کاری از پیش نبرد. دیر هنگام عمل بشه همینه. امیرالمؤمنین علیه السلام هم نگاهش، هم سیرش، هم روشش، این فریادهای امیرالمؤمنینه. اين اخواني الذين ركبوا الطريق ومزوا على الحق، اين عمار، اين ابن تيهان، اين ذو الشهادتين، اين نذراهم، کجان؟ کجان کسانی که بیان فقط روشنگری کنن در جامعه؟ نه، علاوه بر روشنگری در جامعه در میدان بیان. اين اخواني الذين ركبوا الطريق، راهوار جنگ و مبارزن، این برادرانم کجان؟
برادران را که ببر طریق مبارزه رو یک به یک دارن میکشند، با زبان توانمند انقلاب و ولایت رو دارن از ما میگیرن. مردم به هوش باشید، اگر در برابر این ظلم، ظلم فاحش صهیونیست و استکبار سکوت کنید، قطعا به این ظلم خود شما هم دچار خواهید شد.
دشمن سیطره پیدا میکنه. اگر در دفاع حق مظلوم کم بگذاریم، به والله به ظلم همین ظالم دچار میشیم. مگه نبود؟ مگه کربلا برای ما عبرت نشد؟ در دفاع از حق حسین ابن علی کم گذاشتن، چه شد؟
حجاج ابن یوسف ثقفی آمد مسلط شد، مدینه النبی رو هر از زنازاده و حرامزاده کردن و رفتن.
خدای متعال جای حقی نشسته. امیر المؤمنین علیه السلام شروع میکنن عشق ریختن، با دست مبارکشون به صورتشون میزنن. ثم ضرب بيده على لحيته الشريفه الكريمه فاطال البكاء، مستمر عشق میریزن. بعد میفرمان اوه على اخواني الذين تلوا القران فاحكموه وتدبروا الفرض فاقاموه واحيوا السنه واماتوا البدعه،
دعوا للجهاد، دعوا للجهاد،
فعجابو و وسقو بالقاعده فتبعوه، و وسقو بالقاعده فتبعوه.
وقتی رهبرشون کجان؟ اونهایی که وقتی رهبرشون به اونها میگه بجنگید، مبارزه کنید، خسته نشید، ملول نشید، اینها اعتماد دارن به رهبرشون. این دوگانگی یک دوگانگی خود ساخته دشمنه. ما کی میخوایم از این فتنه دست برداریم؟ فتنه جنگ و صلح،
جنگ و آشتی، دوگانگی وجود نداره. ما در میان دوراهی انتخاب جنگ و صلح، تنش و سلامت نیستیم. دانشمندان هسته‌ای، دانشمندان دفاعی ما امروز، دانشمندان پزشکی ما، کیت‌های آزمایشی برای چی تولید میشه؟ برای من و شما مردم. امروز دیدم تو خبرها، بله همین امروز بود که تو خبرها از قول رئیس جمهور مستقیم بود، داشت پخش میکرد رادیو، که ایشون گفتن بانک مرکزی بودجه خرید واکسن ها رو سریع تأمین کنن،
انقدر که ما احتمام داریم حتما این واکسن ها از امریکا برای ما بیاد، از کسانی که پدید آورنده این ویروس هستن که معلوم نیست چه میخوان بکنن با این واکسن ها، احتمام میداشتیم برای تولید این واکسن در درون نیازی نبود حتی این هزینه رو بدیم، از بانک مرکزی و صندوق مرکزیمون بخوایم هزینه بکنیم. در سالگرد ترور شهید شهریاری، دانشمند هسته‌ای ما دانشمند دیگرمون رو بگیرن، این یعنی چی؟ این یک حرکت نمادینه، این قدرت نمایی دشمنه. چرا دشمن چنین جرأت و جسارتی پیدا کرده؟ کاملا روشنه. دشمن باور کرده که سیاستمداران ما بنای تقابل ندارن و فشار رو پذیرفتن. همون بازی کهنه و پوسیده ی چماق و هویجه. یه روی خوشی نشان میده، دموکرات ها میان سر کار، غیر از ترامپ، غیر از جمهوری خواهان، بعد نیامده بایدن شلیک میکنه، نیامده بایدن میکشه. اوباما بعد از بودنش، ترامپ بعد از بودنش، جنایت یکی پس از دیگری کردن بعد از سالها حکومتشون، اما این دموکرات ها خیلی عجله دارن. این باید ما ملت رو بیدار کنه، باید به خود بیاره. ما یادمون رفته صحبت های بایدن که من 30 سال نتانیاهو رو میشناسم. کسی که میگه من 30 سال نتانیاهو رو میشناسم، کسی که میگه من خودم یک صهیونیستم، جایی داره آیه وزیر، اون هم وزیر خارجه یه ملت مقتدر و سرفراز، که برگردی بگی من 30 سال بایدن رو میشناسم؟ این کجا؟ آن کجا؟ وقتی مقام معظم رهبری تصریح میکنه که فرقی نداره، بین اینها تفاوتی نیست، چه دموکرات ها چه جمهوری خواها بیان بر کرسی بنشینن، سیاست اینها که تغییر نمیکنه، سیاست سلطه همان سیاسته. این تعبیر نظام سلطه رو به حق جمهوری اسلامی و این نهضت اسلامی ایجاد کرد تو عالم، یک ادبیات سیاسی جدیدی رو رقم زد انقلاب اسلامی، نظام سلطه. نظام سلطه سیاستهاش ثابته، لا یزالون یا قاتلونکم، سیاست ثابت. اونها از جنگ با شما دست بر نمی دارن، حتی یردوکم ان دینکم ان استطاعوا. کی از دین شما دست، از جنگ با شما دست بر می دارن؟ وقتی شما برده اونها بشید. یردوکم ان دینکم، شما از دینتون دست بر دارید، از اعتقاد و باورتون دست بر دارید، یعنی بشید تابعشون، یعنی بشید رعیتشون، یعنی بشید بردشون. سیاست اونها ثابته، سیاست اونها در محو حق ثابته، تغییر نمیکنه. اونها با حق آشتی نمیکنن، با حق آشتی نمیکنن. نکته دیگر این که وزارت امور خارجه باید موضعش منطبق دقیق با موضع حاکمیت نظام باشه، نه جریان های سیاسی، نه افراد سیاسی. و سیاست محوری نظام اسلامی که توسط رهبر انقلاب تعیین شد یک سیاست ثابته. آقا فرمودن به خود شما جناب آقای ظریف و همه دیپلمات ها و سفرا، به شما فرموده تو دوره های گذشته، در همون دوره دولت قبل که شما هم فعال بودید، یادتون هست که فرمودن یک سیاست ثابت در سیاست خارجی ما وجود داره، یک سیاست محوری، اصل تعاملی ضد نظام سلطه، ضد نظام سلطه. این ضدیت در نظام سلطه در رفتار سیاسی شما، در ادبیات سیاسی شما، در کنش و واکنش سیاسی شما،
باید حتما حاکم باشه، ضدیت باید ازش دیده بشه، مردم باید این ضدیت رو ببینن. اجازه بدید من به همین جا خلاصه کنم عرایزم رو، ولی قدر این بزرگوار رو قطعا باید بیش از اینها بشناسیم. این شهید متعلق به امت اسلامی بود، نه فقط به قشر دانشگاهمون، نه فقط به عنوان یک سرباز مدافع امنیت و عرصه علم او رو بپنداریم، نه، او متعلق به یک امت بود، کسی که فناوری آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای و نوترون‌های کیهانی برای کشف اقدامات پنهانی رژیم صهیونیستی از دستاوردهای ویژه اویه، گردن این ملت خیلی حق داره. ای کاش همسنگران او، همرزمان او، شاگردان او، ابعاد این عظمت وجودی رو بیان برای مردم تشریح کنن. میدونید این یعنی چی؟ یعنی ابعاد دشمنی دشمن رو تشریح کنن برای مردم. چطور الان با ویروس کرونا هر شبکه‌ای رو بزنید وحشت آفرینی میشه و البته خلاف واقع، در خیلی از مواقع خلاف واقع. از آن خود پزشکانیه که در مصادر امور هستن که 80%، 85% کسانی که میمیرن از ترس میمیرن. کی برای اینها بزرگ نمایی کرده که میترسن؟ از چی میترسن؟ اگر چیزی ترس نداره چرا باید اونها رو ترسوند؟ چرا باید پا به سن گذاشته های ما، چرا باید آسیب دیده های ما، کسانی که بیماری های لا علاج دارند رو ترسوند؟ چرا در یک خانواده وقتی کسی از کرونا از دنیا میره میبینی در اعضای دیگر خانواده همین اتفاق میفته؟ چون وحشت میکنه، چون میترسه. چطور برای کرونا ما از سازمان بهداشت جهانی دستور داریم کرونا حراسی باید انجام بگیره تحت هر شرایطی در کشور؟ چطور این کاری که نباید بکنیم رو انجام میدیم؟ بیایم عرصه های دشمنی واقعی دشمنان این ملت رو برای ملت تشریح کنیم. یادمه در دولت قبل بود که مقام معظم رهبری تو همون دولت قبل، دولت دهم و دولت نهم، همون موقع آقا فرمود که دست دشمنه که میخواد کاری کنه توسط مسئولین و مؤثرین در نظام اسلامی کاری کنه که مردم رو از چگونگی دشمنی دشمن منصرف کنن، از هان رو پراکنده کنن، یعنی برای مردم یه جوری جا بندازن دشمنی نیست، توهمه. یادم رئیس جمهور دولت دهم سخنرانی می کرد، فریاد می زد هیچ تهدیدی جمهوری اسلامی را تهدید نمی کند. مقام معظم رهبری دقیقاً 3-4 روز قبل از این سخنرانی فرموده بود، 3-4 روز قبلش در سخنرانی در کردستان فرموده بود که من اطلاع به شما می دم، نه تحلیل کنم، در مرزهای غربی کشور ما دارن تروریست پرورش میدن. نتیجه چی شد؟ تروریست ها وارد عمل شدن. دشمنی دشمن، دشمنی دشمنان رو باید شناخت و باید عکس العمل نشون داد. پایگاه های مقاومت یکی از رسالت هاشون همینه. یادتونه سال گذشته مقام معظم رهبری به ما بسیجی ها چی فرمود؟ ابعاد دشمنی دشمن رو بشناسید، خوب بشناسید. حتی در جنگ نرم فرمود عکس العملی عمل نکنید، ضربه اول رو شما بزنید. ما چجور میتونیم تو میدان جنگ نرم ضربه اول رو بزنیم اگر دشمن رو خوب نشناسیم و عرصه های دشمنی دشمن رو نشناسیم؟ بعد دستور دادن امام مسلمین فرمانده کل قوا که در جنگ سخت و در جنگ نیمه سخت ابتکار عمل رو به دست بگیرید، هر جا که نیازه بر میدان حضور پیدا بکنید. امروز روزشه، امروز روزشه. گرچه محدودیت های بسیاری در رشته های ارشد هسته‌ای الان ایجاد شده، این رو ما داریم میبینیم، اینو مطلعیم، اما بعد از شهادت احمدی روشن، بعد از شهادت شهید شهریاری، سیل کسانی که آمدن درخواست کردن وارد تحصیلات هسته‌ای بشن بیشتر شد. این خاصیت این ملت، خاصیت این ملت، حریت، آزادگی، عزت، فهم، شعور. امیرالمومنین فرمود ایرانی ها این ویژگی رو دارن، خیلی هوشمندن و خیلی غیرت فرز. جوانان عزیز، باید تو میدان هایی که احساس میکنید دشمن از اون میدان ها ضربه کاری تری میبینه، یا علی بگید و وارد شید. نترسید، هیچ عاملی بازدارنده نباشه شما رو از ورود به عرصه هایی که دشمن برای اون عرصه ها طراحی کرده، نقشه کشیده، میخواد شما رو به ضعف بکشونه تو هر عرصه ای که لازمه. برای همین مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم رو صادر کردن به شما جوانان، فرمودن در عرصه علمی وارد شید، در جهاد علمی، در عرصه اقتصادی وارد شید، در جهاد اقتصادی، در عرصه سیاست خارجه وارد شید، در جهاد عزت و اقتدار ملی، در جهاد استقلال وارد شید، در جهاد مبارزه با سبک زندگی غربی وارد شید. چرا آقا اینو فرمودن؟ چون خدای متعال این قابلیت و استعداد رو در شما قرار داده. شما غیر ملت مدینه اید، شما غیر ملت عراقید در زمان امیرالمؤمنین. اینجا قمه، اینجا قمه، این سرزمین سرزمین برانگیخته شده از قمه. اجلون من اهل قم ید الناس الالحق یجتمع معه قوم کزبر الحدید. این سرزمین سرزمینیه که خدای متعال به او لیاقت زمین سازی قیام بقیت الله رو عنایت کرده، زمین سازی رو به این سرزمین عطا کرده. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، آیه ایه برای شما جوانان در این سرزمین. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، آی حجازی ها که دور پیغمبرید، شما پیغمبر رو رها خواهید کرد، شما پشت خواهید کرد به دین و به حق و امام حق، خدا جای شما قومی رو مبعوث خواهد کرد. امام باقر سه بار فرمود والله اینها ایرانی ها هستن که میان پرچم حق رو بلند میکنن. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ما غیر اونهایی هستیم که به خاطر فرار از جنگ و رورارویی با دشمن امیرالمؤمنین رو به زمین نشوندن، حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن، در شهر پیغمبر دختر پیغمبر رو مورد هتک حرمت قرار دادن، مورد ضرب و شتم قرار دادن، هم ترور شخصیت کردن، هم ترور شخص. جلوی چشمان مبارک امیرالمؤمنین این روزها روزهای شهادت صدیقه کبراست، به نقل 45 روز، به نقل 45 روز گذشت. همین 2-3 روز پیش بود شهادت حضرت زهرا. این روزها روزهایی که امیرالمؤمنین میاد کنار قبر فاطمه مرضیه مینشینه، صدا میزنه نفسی علی زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفراتی. نفسی علی زفراتها محبوسه یعنی چی؟ یعنی جانم به لب رسیده از جان کندن فاطمه، از قربت فاطمه، از ظلم هایی که به فاطمه روا شد. نفسی اولا علا زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت، یا لیتها خرجت مع الزفراتی، ای کاش این جانم که به لب رسیده از وجودم خارج بشه با این جان کندنم برای تو یا زهرا. لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافتن انت طول حیاتی. فاطمه جان بعد از تو هیچ خیری زندگی نداره برای علی. ابکی مخافتن انت طول حیاتی، گریه می کنم چون می ترسم این زندگی زیاد ادامه پیدا کنه. سیر شده امیر المؤمنین از زندگی با داغ صدیقه اطهر، با داغ شکستن حرمت فاطمه مرضیه سیر شده امیر المؤمنین. می نشست تا صبح بر مزار فاطمه مرضیه گریه می کرد. کسی خبر نداشت قبر فاطمه کجاست، و الا علی می تونست بنشینه تا صبح کنار مزار زجه بزنه و عمار از دور ببینه و خون گریه کنه و مقداد از دور ببینه و خون گریه کنه. چه کاری کرد حضرت زهرا؟ باید از مادر تشکر کرد. یا فاطمه شما کاری کردید که علی امیر المؤمنین با طیب خاطر بیاد کنار مزار شما بنشینه، دور از چشم نامحرما و گریه کنه و گریه کنه و گریه کنه تا آرام بگیره، تا آرام بگیره، تا قرار بگیره. یا زهرا از امیر المؤمنین سوال کردن چرا فاطمه گفت قسلنی و کفنی و دفنی فی اللیل؟ چرا؟ امیر مؤمنان فرمود به خاطر اینکه از مردم منزجر بود، از مردم متنفر بود. مردم کاری نکنید امام مسلمین، حجت خدا مثل فاطمه ای حجت الحجج از شما در خشم و نفرت قرار بگیره. امام رو تنها بگذارید مورد غضب فاطمه اید، و هر که مورد غضب فاطمه باشه خدا به او غضب خواهد کرد. این رو یقین بدونید.